صدای ما را از ماه می شنوید. جاودان، نوشته محمد علی جمالزاده، نشر کانون فرهنگی چوک، با صدای نیما میکنجام.
جمعه بود و ادارات بسته. به رسم معهود به دیدن یار دیرینه رفتم. در اتاق دفترش که در عین حال اتاق خوابش هم بود، تک و تنها در مقابل میز تحریر لختی نشسته و ششدانگ در نخ تماشای پاشنکشی بود که در وسط میز افتاده بود. پس از سلام علیک و خوش و بش مختصری مرا به حال خود گذاشت و از نو محو مناظره و معاینه مکاشفه آمیز پاشنکش گردید. با تعجب تمام نگاهی به پاشنکش انداختم. پاشنکشی بود مانند همه ی پاشنکش ها. به خود گفتم بلکه عتیقه و دارای نقش و نگار قدیمی است و یا با خط میخی بر بدنه آن چیزی نوشته شده است. نزدیکتر رفتم و با دقت بیشتری نگاه کردم. دیدم کاملا معمولی است و ابداً چیزی که شایسته توجه مخصوصی باشد در آن دیده نمی شود. دست به شانه رفیقم زدم و با صدای ملایم گفتم رفیق، چه می کنی؟ مثل آدمی که سراسیمه از خواب عمیقی بیدار شده باشد، نگاهش را از پاشنکش برداشت و به من دوخت و گفت
با این نیم وجبی یک خدا می کنم.
گفتم مگر عقل از کلت پریده و یا جنی شده ای؟ گفت
مگر نمیدانی که سیدم و سیدها گاهی جنی می شوند.
گفتم جنی نشده ای، مجنون شده ای. گفت
مگر میان جنی و مجنون فرقی هست؟
گفتم والله نمیدانم، اما همینقدر میدانم که آدمی که یک جو عقل داشته باشد با یک پاشنکش یک ادا نمی کند. گفت
اگر بدانی چه آزار و عذابی به من میدهد، تغییر عقیده خواهی داد و سر و حکمت این دعوا و مرافعه دستگیرت میشود.
گفتم میخواهی سر به سر من بگذاری؟ والا هر قطرم آتش کوره قوه تصورت را پرزور کرده باشند، با یک پاشنکش ساده دعوا و مرافعه راه نمیاندازی. مطلب همان است که گفتم، عقلت پار سنگ برداشت و دیوانه شده ای. گفت
مگر مولوی نگفته هست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. اما ما آدم های لغملغای امروز شایستگی مقام عالم دیوانگی را نداریم. باید ذوالنون بود تا مجنون شد و ما این ادعاها را نداریم.
گفتم هرچه هستی و نیستی به من مربوط نیست، ولی بگونگو با پاشنکش کار آدم معقول نیست و یقین دارم زیر این کاسه نیم کاسه است که چشم آدم حلال‌زاده نمی بیند. گفت
بنشین تا بگویم برایت چای هم بیاورند و درست گوش بده تا داغ دلم را بفهمی.
چای سفارش داد و نشستم و برای شنیدن کلمات حکمت آیاتش سراپا گوش شدم. گفت
درست به این پاشنکش نگاه کن تا بعد درد دل را برایت بگویم.
نگاه کردم. درست نگاه کردم. پاشنکش کوچکی بود که قد و قامتش از نیم وجب تجاوز نمی کرد. دستش که بیشتر لمس کرده بودن قدری سایده شده براق بود و مانند برگ بزرگ خشکیده‌ای تاق باز در وسط میز تحریری افتاده بود و نه حرکتی داشت و نه برکتی و مانند کلیه اشیای جامد و بیجان مظهر کامل سکون و استغنا و بی‌اعتنایی محض بود که جوکی‌های هند و عرفا و اولیاء الله خودمان به زور هزار ریاضت و مشقت می‌خواهند بدان برسند و هرگز نمی‌رسند. گفتم
من که چیزی دستگیرم نمی شود. خوب است تلفن کنیم آمبولانس بیاید و تو را به دارالمجانین ببرد. تا هر قدر دلت می خواهد با هرچی و هر کس می خواهی تا صباح قیامت دعوا و مرافعه بکنی.
گفت
سر به سرم نگذار. کار قامستر از آن است که خیال کرده ای. بی جهت هم مرا محکوم نکن. سلونی قبل ان تفقدونی. اگر عقده دلم باز شود تصدیق خواهی کرد که آنقدر هم دیوانه نیستم.
گفتم
برادر، با این پاشنکش داری پاشنه صبر و حوصله مرا از جا میکنی. من نمیخوام پاشنه کسی را بکشم، ولی اگر راستی ریگی به کفش نداری چرا لفتش میدهی و قصه را نمیگویی؟ بلکه منتظر چراغ اللهی، بدان که آخر برج است و جیبم از پیشانی ملاها پاکتر است و گداها را هم در شهر میگیرند. گفت
ده گوش بده، این پاشنکش را که میبینی به در بزرگم مرحوم التجار 70 سال پیش که به بازار مکار نیجنی در روسیه رفته بود آورده است. 25 سال تمام به او خدمت کرد و پس از مرگش رسید به پدر من. 33 سال هم به پدرم خدمت کرد تا پدرم هم وفات کرد و به من رسید. حالا در حدود 10-12 سال است که در تصرف و ملکیت من وارد شده. چند دفعه گم شد و باز پیدا شد. این نخی را که میبینی به سوراخ گردنش بستم و جایش با آن میخیست که جلوی در اتاق کوبیده شده است. دربان اتاق شده. هر آینده و روندهی چشمش با آن میفتد و خودتو هم لابد 1000 بار آن را دیده ای. برادر کوچکم منوچهر خیلی آن را دوست میداشت و دلش میخواست مال او باشد. اینقدر اصرار کرد تا دادم بش. ولی وقتی حسبه خدا نشناس، آن طفل معصوم را برد و آتش به عمر ما زد، دوباره برگشت به خودم و من هم به همان جای خودش به میخ آویختم. چند سال پیش؟ نمیدانم چرا بی مقدمه یک شب که اوقاتم تلخ بود و نیم بطری عرق را بدون مزه سر کشیده بودم و همین پاشنکش نمیدانم چرا روی همین میز افتاده بود. ناگهان زبان باز کرد و با من بنای صحبت گذاشت. اول خیال کردم بازیچه قوه وهم و تصور خودم گردیدم و محلی نگذاشتم. ولی کم کم دیدم خیر، راستی راستی دارد حرف میزند. در منزل همه خوابیده بودند و هیچ صدا و ندایی شنیده نمیشد و حتی این ساعت دیواری هم که میبینی و هر روز کوکش میکنم از کار افتاده بود و مثل این بود که مرده باشد و یا زبانش را بریده باشند. روی تخت خوابم که میبینی در همین اتاق دفترم هست نشستم و چشمهایم را مالیدم و صورتم را نزدیک در برده و درست گوش دادم و دیدم حرف میزند و حرفهایش رو خوب میشنوم. میگفت چرا این همه تعجب کردیم؟ مگه حرف زدن تعجب دارد؟ دیدم عجب گرفتار شدم. خودم را از اتاق بیرون انداخت و به حوض رسانیدم و سرم را تپاندم زیر آب سرد و آنقدر نگاه داشتم تا نفسم تنگی کرد. چند نفس دور و دراز کشیدم و مدتی به آسمان و ستاره هایش نگاه کردم و با یک نوع دلهوره مخصوصی به اتاق برگشتم. صدای خنده زیادی به گوشم رسید. یارو بود. هر هر می خندید. گفت
خیلی ساده ای. آدم را با اماله آب جوش نمیتوان ساکت کرد. تا خیال کردی با دو مشت آبی که سرت را زیران کرده ای صدای مرا خفه خواهی کرد. وای بر این ساده لوحی.
باز هر هر بنای خندیدن را گذاشت. داستان عجیبی بود. باور کردنی نبود. شنیده بودیم ستون حنانه به سخن آمد، ولی به سخن آمدن پاشنکش کهنه تازگی داشت. مثل جیرجیر سوسک و جیرجیرک، ولی خیلی ضعیف‌تر صدایی به گوشم می رسید و حرف‌های شمرده آن را درست می فهمیدم. خواب از سرم پریده بود و با یک دنیا بهت و کنجکاوی نشسته بودم و گوش می دادم. گفت
کی به تو گفته که پاشنکش ها نباید حرف بزنن ها؟ سکوت که دلیل نمی شود. ما ساکتیم، نه عاجز بر تکلم. مگر یادت رفته که مولوی خودتان از قول ما گفته ما سمیعیم و بصیریم و حشیم، با شما نامحرمان ما خامشیم. مگر سعدی شیراز نگفته کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هن، نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. اگر تسبیح و اسراری هم در میان نباشد خاطرت جمع که عمدن لب بسته ایم و سرنوشت من سکوت است. والا مگر در کتاب‌های آسمانی نخوانده ای که چه اشیا و حیوانات زیادی که شما آنها را زبان بسته می‌خوانید سخن‌ها گفته و به قول خودتان درها سفتند.
مدام صدایش اوج می‌گرفت و سخنانش واضح‌تر به گوش می‌رسید. خوب می‌بینی که پاشنکش روی همین میز درست به صورت زبان سرخ و متحرکی در آمده بود و حرف‌های از خودش گنده‌تر بیرون می‌ریخت. وقتی سخن از مولوی و سعدی به میان آورد گفتم این حرف ها رو ما شطحیات میخوانیم و وقتی میشنویم به به و آفرین راه میاندازیم، ولی هیچ کس باور نمی کند.
گفت خیلی چیزها را نمیتوان باور کرد که باید باور کرد. لابد شنیده ای که انسان هر قد به سرعت سیر خود بیفزاید عمرش درازتر میشود. اسم این را فرضیه انیشتین گذاشتند و نمیتوان باور کرد، ولی این حقیقت است. دیدم حالا دیگر پاشنکش میخواد درس علم به ما بدهد و باز به قول اسوانی از پاشنه در آمدم. خواستم بروم بخوابم، ولی با این صدایی که صدای جیر جیر کفش های جیر را به خاطر می آورد، مگر خواب به چشمم آمد. چراغ را خاموش کردم، پاشنکش خاموش نشد، همچنان حرف می زد. در تاریکی صدایش روشنتر و سخنانش صریح‌تر گردید. می گفت:
تو درست است که صاحب و مالک من هستی و به چشم حقارت به من که تک آهنی بیش نیستم می نگری. ولی بگو ببینم، مگر پدر بزرگت نمرد و من زنده ماندم؟ مگر پدرت نمرد و من زنده ماندم؟ آیا فکر نمی کنی که خودت هم خواهی مرد و من زنده می مانم؟ بعد مال پسرت خواهم شد، ولی او هم خواهد مرد و من زنده می مانم. آیا هیچ فکر کرده ای که سر تا به پا ادعایی و خودت را صاحب و مالک من می دانی و چون یک تکه ریسمان قند به گلوی من بسته ای، خودت را مالک و رقاب موجودات می دانی و به علم و فضل و تجربه و قدرت خودت می نازی و چه فکرها و حسابها با خود نمی کنی و آخرش می روی و من موجود دو پول باقی می مانم؟
اختیار از دستم در رفت و با مش کوبیدم روی میز که ساکت شو، جانم را به لبم رساندی. در اتاق باز شد و زنم شمعدان به دست سراسیمه وارد شد که چه خبر است؟ چرا نیمه شبی داد و فریاد رو انداخته ای؟ خیال کردم دزد آمده و یا اتاق خراب شده است. نمیدانستم چه جواب بدم و از زور اوقات تلخی بنای ناسزاگویی را گذاشتم که زنی که چرا آسودم نمیگذاری؟ دلم میخواد با خودم حرف بزنم، به کسی مربوط نیست. خواهش مندم این دلسوزی ها را کنار بگذاری و بروی بخوابی. پاشنکش هم ساکت شده بود و کم کم خواب بر من غالب شد و به خواب رفتم. اما چه خوابی بود که پر بود از رویاهای وحشت انگیز پاشنکش که به صورت کله کفچ مار در آمده بود و آن نخ قند مانند نیش چیزی از سوراخ دهانش بیرون آمده بود و می لرزید و می جنبید و سوت و سفیر می زد. از فرط هول و هراس از خواب پریدم و باز چراغ را روشن کردم، در حالی که صدای هن هن نفسم بلند بود. دیدم پاشنکش بی حرکت و بی صدا در همان جای خود افتاده و نوک ریسمان قند هم از سوراخش بیرون افتاده است. برداشتم بردم و به همان میخ معهود دم در آویزان کردم و دوباره به تخت خواب رفتم و این دفعه درست حسابی 5 ساعت تمام یک تخت خوابیدم. فردای آن روز با همان پاشنکش کفش هایم را پوشیدم و پی کار خود رفتم، ولی جرأت نکردم قضیه را با عادی در میان بگذارم. یقین داشتم به ریشم میخندند و میگویند اول ما خلق اللهت کروی شد و در دالان جنون گرفتار شده ای. عصر وقتی به منزل برگشتم، اول کاری که کردم به سراغ پاشنکش رفتم. به میخ آویزان بود و چنان قیافه حق به جانبی داشت که محال بود تصور کرد که قابل آن کارها و آن حرفها و آن تذکرات زهراگین است. کم کم موقع شام خوردن رسید و جای تو خالی شام حسابی صرف شد و برای خواب به همین اتاق آمدم. پاشنکش به جای خود آویزان بود و سعی کردم نگاهش نکنم که مبادا باز گرفتار خوابهای پریشان بشوم، ولی هنوز خواب به چشمم نیامده بود که صدای جیر جیر یارو باز از روی زمین بلند گردید. عجب، خیلی تعجب کردم و چراغ رو روشن کردم و دیدم بله، خودش است. وسط میز افتاده و باز بنای شیرین زبانی را گذاشته است. یعنی چه؟ چطور خودش را به دینجا رسانده است؟ بر تعجبم افزود. منی که به دعا و اوراد اعتقادی ندارم، بی اختیار به خواندن آیت الکرسی مشغول شدم و به دور خودم فوت می کردم. ورد فلاح خیرالحافظا گرفته بودم و این بی چشم رو هم همانطور ور می زد. آخر سر من ساکت شدم و او به وراجی خود ادامه داد. درست و واضح حرفایش رو می شنیدم و می فهمیدم. می گفت:
دیشب صحبتمان به پایان نرسید. خانوم سر رسید و صحبتمان قطع شد. بله، صحبت در این بود که شما رفتنی هستید و من ماندنی. شما می روید و می پوسید و فراموش می شوید و من باقی می مانم. من اگر بی‌مبالاتی شما آدمی ذات ها نبود، می توانستم از جنس خودم پاشنکش هایی به شما نشان بدم که از اهرام مصر و خرابه های تخت جمشید قدیمی تر باشند. شما خودتان مرگ را جدا شدن روح از بدن می دانید و چون معتقدید که ما روح نداریم، پس باید تصدیق کنید که مرگ برای ما از محالات است و ما هرگز نمی میریم. همینطور هم هست. من پاشنکش حقیقی بیش نیستم، ولی مانند کوه الوند و دب اکبر و دریای قلزم جاودانی هستم. هرچند هیچ چیز جاودانی نیست. درست فکر کن. ببین حق دارم یا نه. امروز اثری از مقبره زرتشت از گور اردوان اشکانی که برق شمشیرش پشت امپراتوری های روم را میلرزانید باقی نمانده است، ولی میخوسنبه ها و سرنیزه های آن زمان همچنان باقی است. سوار محو ناپدید شده و نعل اسبش باقی مانده است. تو هم مانند پدر و پدر بزرگت میروی و من پاشنه کش ناچیز باقی میمانم. کنار امامزاده ساله تجریش با آن همه عظمت و جلال ترک برداشت و ترکید و از میان خواهد رفت. ایوان مداین که خوب میدانی به چه صورتی در آمده است. به شکل فکی در آمده است که دندانهایش افتاده و نصف استخوانش پوسیده باشد. منار جمجم اصفهان که اهمیتش در نظر اصفهانیان از کوه ابو قبیس و برج بابل و حتی کهکشانهای فلک بیشتر است، انقدر جنبیده و جنبیده که ساقها پاهایش سست و لرزان گردیده و چیزی نمانده که سرنگون و با خاک یکسان گردد. برج قابوس ابن بابویه هم همین سرنوشت را دارد. اما یک پاشنکش ممکن است هزار سال بماند و خم به ابرویش نیاید و زباد و باران نیابد گزند. شنیدم و در این عمر درازم چه چیزها که نشنیدم. فرانسوی ها در آن طرف دنیا مجلسی دارند به اسم آکادمی که 40 عضو دارد و آنها را جاودان می خوانند. الان چند عمر از عمرش می گذرد؟ آیا کدامشان زنده ماندند؟ مردند و می میرند و خواهند مرد. شاهنشاهان همین کشور شما که اسمش ایران است 10,000 تن پاسبان سلطنتی نیزه به دست داشتند که آنها را هم جاودان می خوانند. اگر توانستی یک مثقال از خاک یک نفر از آنها را کف دست من بگذاری، راه گنج قارون را به تو نشان خواهم داد. همه رفتند و ادنا اثری از آنها باقی نمانده است. چنین بود و چنین هست و چنین خواهد بود. اما من و امثال من بی زبان و بی شعور و لاهانی که چند مثقال مس یا برنج و یا آهن و گاهی هم نقره بیش نیستیم، به تو قول میدم که اگر ما را به عمد و دستی نابود کنند، الالعبد باقی خواهیم ماند. مگر آن که از زور استعمال ساییده بشویم و آن نیز باز هزاران سال طول می کشد.
حرفهایش حسابی بود و جواب نداشت. به قول اسوانیا داشتم کاس می شدم و باز بی اختیار فریادم بلند شد. شاید بدانی این منزل ما قدیمیست و عقرب دارد. کلفت من سکینه شیشه دوای عقرب به دست وارد شد که خدای نخواسته مگر عقرب شما رو زده است؟ هرچه به دهانم آمد به نافش بستم و گفتم این فضولیا به تو نیامده، برو کپه مرگت را بگذار. عقرب تویی که در این نصف شبی نمیگذاری مردم بخوابند. حالا سالها از آن تاریخ میگذرد و هر از چندی یک بار باز شب که میشود، این پاشنکش بی چشم رو با اون قد و قامت انچوچکی خواب را بر من حرام میکند و گاهی چنان کارد به استخوانم میرسد که دلم میخواهد به ضرب چکش و تبر ریز و خرد و خمیرش کنم و بندازم تو چاله مبال. ولی از تو چه پنهان که دلم گواهی نمیدهد و مانند پیر زنهای خرافاتی میترسم بلایی به سرم بیاید. بدتر از همه میبینم که حرفایش کاملا هم درست است و به قدری منو در نظر خودم خار و خفیف کرده که به قول گنجشک های امروزی کمپلکس پیدا کردم و دست و دلم سرد شد و به کاری نمیرود. الان درست 4 سال و 6 ماه و 7 روز است که گرفتار این عذاب علیم شدم. آب شیرین از گلویم پایین نمیرود. مدام صدای زیر این پاشنکش لعنتی مانند تار ابریشمی که از سوراخ سوزن بیرون بجهد در گوشم زنگ میزند و این حرفهایی را که به راستی بی جواب است مثل گرز آهنین بر کلم میکوبد. خیلی دست و پا کردم که از چنگش خلاصی یابم، ولی فکرش مدام شب و روز سایه به سایه به دنبالم روان است و دست از سرم بر نمی دارد. خوشمزه است که ضمناً بهش اونس هم گرفتم و از حرفهایش کم کم خوشم می آید و تریاکی تعبیراتش شدم. ولی از طرف دیگر خودم ملتفتم که کم کم دارم مثل برف آب می شدم. همه می پرسند چرا روز به روز لاغرتر و ضعیفتر و نحیفتر می شوی. همین پریروز رفیقمان معاون اداره گمرکات که مدتی بود مرا ندیده بود تا چشمش از دور در کوچه به من افتاد، هراسان پرسید فلانی مگر خدای نکرده مریضی؟ مثل تبلازمی ها زرد و نزار شده ای. نمی دانستم چه جواب بدم و مثل خر در گل واماندم و با حال تعجب دور شد. دوستان و همقطارها هر روز می پرسند چرا مثل دوک لاغر شده ای؟ آن گردن کلوف که تبر نمی انداخت کجا رفت؟ چرا اینطور سوت و کور و ساکت شده ای؟ تو خوشگذران و مرد حال بودی، اهل شوخی و مزاح بودی، میگفتی، میخندیدی، میخنداندی. متلک ها و لغز های آبدار تو دهان به دهان دور شهر میچرخید و با عنوان تحفه و سوغات دست به دست به ایالات و ولایات میرفت. چرا ماتم گرفته ای؟ گل سرسبد تمام مجالس بودی؟ حالا مردم گریز و گوش نشین شده ای و حقیقتش این است که خون خونم را میخورد و پدرم در آمده است و راه چاره ای نمیابم و نمیدانم سرانجام کارم با این پاشنکش به کجا خواهد کشید. مثل موشی که به قالب پنیر رسیده باشد دارد جانم را ذره ذره میجود و قورت میدهد و خوب میدانم چه بلایی به سرم آورده و دارد شیره عمرم را میمکد و تکلیفم را باش نمیدانم چیست. حالا فهمیدی که مسئله از چه قرار است؟ آیا راه حلی به عقلت میرسد که مرا از چنگ این کابوس باور نکردنی و بی سابقه خلاص نمایی؟
اینجا بیانات یار دیرینه به پایان رسید. عرق بر پیشانیش نشسته بود و دلم به حالش سوخت. دست دراز کردم و پاشنکش رو از وسط میز برداشته و در جیب نهادم و گفتم رفیق، از تو چه پنهان؟ من هم به دروس حکمت و عبرت این زبان دراز محتاجم. در عالم رفاقت بگذار من هم محروم نمانده باشم و سبب خیر شده باشی. بنای آریونه و چون و چرا را گذاشت. به خرجم نرفت. کار به خطاب و عتاب رسید. محلی نگذاشتم. خواست به زور از جیبم درآورد. گفتم آن روزی که زورت به من میرسید زهر این پاشنکش را نچشیده بودی. امروز از تو قلچماخترم. مثل آدمی که قهر کرده باشد در فکر عمیقی فرو رفت و گردنش خم گردید و مرا فراموش کرد. من هم بدون خداحافظی پاشنکش در جیب از اتاق و خانه بیرون رفتم و در پیچ اول خیابان به اولین چاله‌ای که امثال آن در خاک ما ماشاءالله کم نیست رسیدم. پاشنکش را از جیبم در آورده و چنان با شدت در چاله انداختم که گفتی مار گرزه و زهراگین و دژمی است و چنان توفی هم از سر خشم و غیظ نثارش کردم و گفتم ده حالا برو مزه جاودان بودن رو بچش.
صدا بردار سنم کجویی. انتخاب موسیقی و میکس کیان شمس. تهیه کننده راضیه هاشمی.